بانی.
تشکر از شما. محمد عاطف رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح در یک انفجار در شهر کابل جان باخت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید اطلاعات نشان میدهد که ترورها کار طالبان است و منتقد اصلی کرملین در محکمه مسکو حضور یافت. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ششونیم به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این مجله خبری تا لحظات دیگر. حالا آرش همایون با خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور افغانستان قتل رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح را محکوم کرده. ازبکستان اعمار خط آهن مزار شریف کابل پشاور را برای وصل آسیای جنوبی با آسیای مرکزی مهم خواند. ایران موافقت کرده تا عمله یک کشتی کوریای جنوبی را که به اتهام آلودگی محیط زیست دستگیر کرده آزاد کند. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان قتل محمد عاطف رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح را محکوم کرده. محمد عاطف رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح حوالی 8:30 صبح امروز در منطقه تایمنی شهر کابل در اثر انفجار یک ماین کشته شد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان از قول محمد اشرف غنی گفته شده این حمله بر عالم، متنفذ یا هر افغان دیگر حمله به ناموس و آینده روشن افغانستان است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت قتل رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح را به عهده نگرفتند. ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، در توییتر حمله بر شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی افغان را محکوم کرده، آن را کار یک حلقه خاص و به گفته وی خبیث خوانده است. نیروهای افغان ادعا می‌کنند که 25 طالب مسلح در ولایت کندهار کشته شدند. خواجه یحیی علوی، سخنگوی قول اردوی 205 اتل، می‌گوید طالبان قصد داشتند در ولسوالی‌های ارغنداب و دند بر نیروهای افغان حمله کنند.
نیروهای دفاعی و امنیتی افغان با پشتیبانی نیروهای هوایی گروه جنگجو را هدف قرار دادند که در نتیجه 25 طالب کشته و 3 تن دیگری آنها زخمی شدند.
طالبان تپیان شد. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند. از سوی دیگر جنرال محمد یاسین سیا، لوی دریستیز افغانستان، امروز برای ارزیابی وضعیت امنیتی و بررسی تازه ترین پلانهای عملیاتی به کندهار سفر کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ستر محکمه پاکستان دستور آزادی احمد عمر سعید شیخ را صادر کرد. حکم ستر محکمه پاکستان امروز بعد از آن صادر شد که در هفته گذشته 3 قاضی بعد از بررسی دوسیه سعید شیخ خواستار آزادی او شدند. محکمه ضد تروریسم پاکستان سعید شیخ را به جرم آدمربایی و سربریدن دانیل پرل و اعدام محکوم کرده بود. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، در واکنش به اقدام هفته گذشته ستر محکمه پاکستان گفته این توهین به قربانیان تروریسم در همه جا از جمله پاکستان است. دانیل پرل، 38 ساله، خبرنگار وال استریت جورنال، در ماه جنوری 2002 در حالی که در مورد جنگجویان اسلامگرا تحقیق میکرد در کراچی اختطاف شد، سپس به قتل رسید. حکومت ایران موافقت کرده تا عمله یک کشتی کوریای جنوبی را که به اتهام آلودگی محیط زیست دستگیر کرده آزاد کند. رسانه‌های دولتی ایران امروز به نقل از سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور، گفتند که 20 عمله این کشتی کوریای جنوبی به دلیل دلایل بشردوستانه آزاد خواهند شد. این کشتی از تاریخ 4 جنوری تا اکنون در توقیف نیروهای بحری ایران قرار دارد. الکسی نوالنی، منتقد کرملین، امروز در حالی که تدابیر شدید امنیتی گرفته شده به یک محکمه مسکو حاضر شد. اجلاس محکمه در عقب درهای بسته برگزار شده و برای رسانه‌ها اجازه حضور در آن دادن نشده. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، 2 فوریه در مصاحبه با تلویزیون NBC در واشنگتن با اشاره به سرکوب مخالفان در روسیه گفت:
ما از تلاش‌های سرکوبگرانه علیه کسانی که با استفاده از حقوقشان بر ضد حکومت اعتراضات صلح‌آمیز انجام می‌دهند ناراحت هستیم. این حقوق توسط قانون اساسی روسیه به آنها داده شده. دستگیری افراد و خشونت پلیس نگران کننده است. ما همچنان از دستگیری آقای ناوالنی بسیار ناراحت هستیم.
جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. شرکت فضایی اسپیس اکس اعلام کرده که در اواخر سال جاری میلادی 4 فرد ملکی را به فضا خواهد فرستاد. این اقدام نخستین ماموریت فضایی کاملا تجارتی جهان به مدار زمین خوانده شده. اسپیس اکس در اعلامیه گفته که این ماموریت را جارد ازکمن، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت خصوصی شفت فور پیمنتس رهبری خواهد کرد. جارد ازکمن گفته او می خواهد با استفاده از این سفر خصوصی به فضا 200 میلیون دلار برای شفاخانه کودکان سنجود جمع‌آوری کند. این شفاخانه تحقیقاتی سرطان و سایر بیماری های کودکان را تداوی می کند. شرکت فضایی اسپیس اکس گفته این فضانوردان تا اخیر سال جاری میلادی به فضا رفته، بعد از سپری کردن چندین روز در مدار زمین دوباره به مرکز فضایی کندی در فلوریدا به زمین فرود خواهند آمد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 1. هرات آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 3. قندهار آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 7. و جلال آباد آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین 7.
شش و 37 دقیقه به وقت افغانستان.
این فجارات که صورت میگیره هر روز مردم به دو بینی رسیده.
کابل صحنه چند انفجار مرگبار. رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح یکی از دو قربانی عبدالله عبدالله میگوید ترورها کار طالبان است.
بیشترین معلومات عمومی امیر میگه که این کارها توسط طالبان صورت
میگیره. همچنان در ادامه برنامه،
تصاویری در شبکه‌های اجتماعی پخش شده نشان می‌دهد که افراد مسلح پشتیبان به کامران علیزایی برای راه‌اندازی تظاهرات بسیج شدند.
و هیئت حقیقت‌یاب کار بررسی رویداد تیراندازی در ولسوالی بهسود را آغاز کرد. من ژکفر احمدی با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. طوری که در خبرها هم آمد، محمد عاطف رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح در یک انفجار در شهر کابل جان باخت. در اعلامیه گروه جمعیت اصلاح آمده است که آقای عاطف امروز در منطقه تایمنی کشته شد. طالبان گفتند در رویداد دست ندارند. همکارم گزارش می‌دهد.
در نتیجه 4 انفجار در شهر کابل به روز سه‌شنبه 2 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. در میان کشته شده‌ها دکتر محمد عاطف رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح نیز شامل است. مرگ وای در داخل کشور واکنش‌هایی را برانگیخته است. ریاست جمهوری در اعلامیه حمله بر رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح را حمله به عزت افغانستان و آینده روشن خوانده است. در اعلامیه از قول رئیس جمهور غنی گفته شده است که طالبان نمیتوانند با این گونه عملکردشان علمای دینی ما را از موقف ملیشان برگردانند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و وزارت عجه اوقاف در اعلامیه‌های جداگانه این رویداد را یک جنایت بشری خواندند. احمد ضیا مسعود و عطا محمد نور اعضای حزب جمعیت اسلامی نیز در صفحه فیسبوک خود حمله بر محمد عاطف را محکوم کرده و نگرانیشان را از ادامه قتل‌های هدفمند ابراز کردند. محمد عاطف که از 6 سال به این طرف به عنوان رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح کار می‌کرد، روز سه‌شنبه در منطقه سلیم کاروان مربوط ناحیه 4 شهر کابل در نتیجه یک انفجار نخست زخمی شده و بعداً جان باخت. جمعیت اصلاح از 15 سال به این طرف در بیشتر ولایت افغانستان فعالیت میکند. این شورا بیشتر فعالیت های اسلامی داشته و در مسائل مهم سیاسی و اسلامی موقف گیری کرده است. در کنار حمله بر رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح، کابل بروز سه شنبه گواه انفجارهای دیگری نیز بود. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنیت کابل بر رادیو آزادی گفت که در این انفجارها به غیر نظامیان آسیب رسیده است.
پاکستان در ادامه جنایاتشان امروز در مربوطات ناحیه دوم، سوم و چهارم در انفجار ماین دو تن از هموطنان ملکی را به شهادت رسانیدند و پنج تن دیگر به شمول دو منصوب نظامی مجروح گردیدند. هر سه مورد تحت کار تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
وزارت داخله افغانستان میگوید که در ماه‌های گذشته ده ها تن ماین‌گذار را بازداشت کرده و این روند ادامه دارد. پس از آغاز گفتگوهای بین الافغانی در قطر و به عهده گرفتن مسئولیت امنیت شهر کابل از سوی معاون نخست ریاست جمهوری، کشتارهای هدفی و انفجار ماین‌های مغناطیسی در این شهر شدت گرفت. وقوع این انفجارها باشندگان کابل را سخت نگران کرده است. دو تن از باشندگان کابل در مورد میگویند:
احمد الله سن باشندی شهر کابل، متاسفانه روز به روز انفجارات، قتل های هدفی زیاد شده میره. این تو روز نیست که ما یک خبری از کشته شدن کسی را نداشته باشیم در شهر کابل. واقعا قابل تاسف است. نمیفهمم نیروهای امنیتی ما مصرفی چی هستند، چرا جلوگیری از این کار را نمی کنند. این واقعا به مردم یک درد سر کلان جور شده. یک
سلام مبین هستم باشنده شهر کابل. این فجارات که صورت میگیره هر روز مردم به دو بینی رسیده. بلیاز خدا بلیاز قرآن، این نهادهای امنیتی چی میکنن؟ این قماندانی امنیه وزارت داخله یا چی میکنن؟ لطفا به داد مردم برسین، اگر نمیتونن اعلام کنن بلیاز خدا. دیگه هر روز شاهد کشتار امتنای ما هستین. لطفا به داد مردم برسین، دیگه بس هست.
هرچند تا حال مسئولیت این انفجارها را کدام گروه مسلح به عهده نگرفته است، اما طالبان در یک اعلامیه ترور محمد عاطف را محکوم کرده و آن را کار حلقات دانسته است که خبرنگاران و فعالان مدنی را هدف قرار می‌دهند. پیش از این اتحادیه اروپا نیز با پخش اعلامیه از دست داشتن طالبان در عقب قتل‌های هدفمند سخن گفته بود. روز گذشته نیز رئیس دفتر وزارت دولت در امور سال هدف یک انفجار قرار گرفت، اما وی از این حمله جان سالم به در برد.
در این حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که اطلاعات نشان می‌دهد که ترورها کار طالبان است. آقای عبدالله امروز از ادامه ترور فعالان مدنی و خبرنگاران ابراز نگرانی کرد. گروه طالبان بارها دست داشتن افراد خود در ترورها را رد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آغاز دور دوم گفتگوهای صلح در دوحه و افزایش ترورهای هدفمند در کابل و ولایتها، بیشتر انگشت انتقادها به سوی طالبان دراز شده است. در تازه ترین مورد، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که بر اساس اطلاعات این ترورها کار طالبان است. آقای عبدالله امروز سه شنبه در مراسم گشایش کمیسیون امور زنان شورای عالی مصالحه ملی ادامه ترورهای هدفمند را نگران کننده خواند.
امروز متاسفانه بیشترین معلومات عمومی امیر میگه که این کارها توسط طالب ها صورت میگه. خب میز مذاکره، محل مذاکره مشخص است. هیئت افغانستان در اونجا حضور دارد و اونجا جاییست که هر بحثی که دارن، هر چیزی که میخواهند در اونجا مطرح کنند.
آقای عبدالله تأکید کرد که هیچ طرفی با زور و خشونت نمیتواند که خواست و ارادهش را بر مردم افغانستان تحمیل کند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی تأکید کرد که مردم به این نتیجه رسیدند که جنگ راهی حل نیست و هر طرفی که مسئول ادامه جنگ است باید پیامدش را نیز به عهده گیرد. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی میگوید این گروه هیچگاهی افراد غیر نظامی را هدف قرار نمیدهد. پیش از این آمریکا، اتحادیه اروپا، نماینده غیر نظامی ناتو و نمایندگی سیاسی برخی کشورهای اروپایی دیگر از جمله آلمان و فرانسه در اعلامیه مشترک طالبان را مسئول ترور، تخریب زیرساختها و افزایش خشونت دانسته بودند. آنان دو روز پیش در این اعلامیه تأکید کردند که ادامه خشونت ها جامعه جهانی را خشمگین خواهد ساخت. اما منابع طالبان در پاسخ به این اعلامیه گفتند که ترور فعالان مدنی و خبرنگاران کاری این گروه نیست و در تخریب زیر ساخت ها هم دست ندارد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه،
الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین امروز در تدابیر شدید امنیتی در محکمه حضور یافت.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا می شنوید که هیئت بلند پایه حکومت بررسی رویداد تیراندازی مرگبار در ولسوالی بهسود ولایت میدان بردک را آغاز کرده. در تیراندازی جمعه گذشته 9 تن در آنجا کشته شدند. بیشتر در این گزارش.
هیئت بررسی رویداد دهم دروی بهسود ولایت میدان وردک به محل رفته و کارش را آغاز کرده است. دوزبین هیئت بر رادیو آزادی گفتند که با گواهان رویداد، خانواده های قربانیان و زخمی های این رویداد صحبت کردند. حسین علی بلیغ عضو شورای ولایتی میدان وردک و عضو این هیئت گفت که اعضای هیئت پس از دیدار با فرمانده پلیس میدان وردک به محل رویداد رفتند.
نتیجه این شد که امروز باید قضیه را بررسی بکنیم با جزئیاتش. امروز ما یک هیئت با مروری اسناد و شواهدی که ورثه شهدا را و زخمی هایی که وجود داره و افرادی که شاهد صحنه بودن، ما فعلا در حال مصاحبه و با از اونا هستیم.
شورای امنیت ملی در اعلامیه نوشته که این هیئت به مشکلات خانواده های قربانیان رسیدگی میکند. محمد مهدی راسخ نماینده میدان وردک در ولس جرگه به نمایندگی از مردم به رادیو آزادی گفت هیئت باید این موضوع را به گونه عادلانه بررسی کند.
کسانی که شاهد قضیه بودند، با کسانی که متضرر هستند، زخمی شدند یا از خانواده شهدا یا کسانی که گروگان گرفته شده، با اینا به صورت مرتب گفتگو دارند و کار میکنند. افرادی که در این هیئت آمدن خوشبین هستیم.
در همین حال معاون دوم ریاست جمهوری از اعضای هیئت خواسته که در کنار کمک به آسیب دیدگان این رویداد را به گونه عادلانه بررسی کند. سرور دانش در صفحه فیسبوک خود با اشاره به خطرها و ناامنی‌های جاری نوشته است این رویداد باید به گونه صلح‌آمیز حل و فصل شود. او از مردم محل خواسته که با هیئت همکاری همه‌جانبه کنند و اجازه ندهند که شماری از طرف‌های مشخص از این رویداد بر ضد منافع کشور استفاده کنند. آقای دانش رنگ قومی دادن به این رویداد را کار دشمنان افغانستان دانسته است. در همین حال عبدالرحمن طارق والی میدان وردک بر رادیو آزادی گفت پس از رویداد روز جمعه اکنون وضعیت در محل به حالت عادی برگشته است.
هیئت گزارش خود را می سازد، اما با این هدف که رویداد دیگری رخ ندهد. وضعیت نرمال است و خبر از رویداد دیگری دادن نشده است.
وزارت داخلی افغانستان گفته که روز جمعه گذشته در نتیجه رویدادی در ولسوالی حصه اول بهسود میدان وردک 9 تن کشته شدند و 12 تن دیگر زخمی شدند. با گفته سخنگوی این وزارت، نیروهای امنیتی در حال ساختن پاسگاه‌های امنیتی بودند که افراد مسلح غیر مسئول وابسته به عبدالغنی علی‌پور به سوی آنها شلیک کردند. وزارت داخلی افغانستان گفته که کشته شدگان افرادی هستند که با نیروهای امنیتی درگیر شدند و زخمی ها نیروهای امنیتی و غیر نظامیان هستند. اما مردم محل منابع نزدیک با آقای علی‌پور و زخمی های این رویداد گفتند که نیروهای پلیس به سوی مردمی که در مرکز ولسوالی جمع شده بودند شلیک کردند و همه قربانیان این رویداد غیر نظامی هستند. با گفته آنها مردم راهپیمایی صلح‌آمیز داشتند و هیچ فرد مسلحی در میان آنها نبود. پیش از این حکومت افغانستان علی‌پور را به داشتن افراد مسلح غیر مسئول، حمله بر نیروهای امنیتی و باجگیری متهم کرده است. اما افراد نزدیک به علی‌پور میگویند که او برای حفاظت از مردم در برابر طالبان در مسیر میدان بهسود سلاح برداشته است. حکومت افغانستان علی‌پور را 2 سال پیش در کابل بازداشت و بعد با گرفتن تعهدات رها کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان میگویند کار ذخیره یاب در بند کمال خان به تازگی آغاز شده، بیشتر تا دقایق دیگر خواهیم گفت. اما حالا کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات هشدار داده که اگر فرمانده پلیس این ولایت برکنار نشود، اعتراض گسترده را سازماندهی خواهد کرد. بیشتر در گزارش همکارم.
تصاویری در شبکه‌های اجتماعی پخش شده نشان می‌دهد که افراد مسلح پشتیبان به کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات در یک ساختمان نیمه کار نزدیک دفتر او برای راه اندازی تظاهرات بسیج شدند. آقای علیزایی روز گذشته هشدار داد که اگر حکومت سلطان داوود فرمانده پلیس هرات را برکنار نکند، با افراد مسلح دست به تجمع اعتراضی می‌زند. اما این اعتراض با پادرمیانی وحید قتالی والی هرات متوقف شد. والی هرات هشدار داده که نباید فضا برای حضور افراد مسلح شخصی فراهم شود.
جمهوری اسلامی افغانستان سکتور امنیتی خود داره، هیچ رفتار مسلحانه را از سوی هیچ شخص نمیپذیره. در هر موردی که سرکشی باشه، زورآزمایی باشه، برخورد میکنه.
شماری از باشندگان هرات با نگرانی از حضور افراد وابسته به کامران علیزایی در بخش مرکزی شهر هرات از ناتوانی حکومت در راستای مهار همایش افراد مسلح پشتیبان آقای علیزایی انتقاد کردند. پیشتر هیئت اعزامی ولسی جرگه برای بررسی وضعیت امنیتی هرات در یافته‌هایش اتهام بسته است که کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات به ناامنی‌ها دامن می‌زند، ادعایی که کامران علیزایی آن را نمی‌پذیرد. عبدالستار حسینی رئیس این هیئت در این مورد چنین می‌گوید:
50% ناامنی‌ها و نابرابری‌های هرات رئیس شورای ولایتی هرات دست می‌زند. به نام کامران علیزایی، او خود رئیس جمهور هرات می‌داند.
کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات ادعای هیئت اعزامی ولسی جرگه را بی بنیاد می‌داند. آقای علیزایی رهبری این اعتراض را می‌پذیرد، اما می‌گوید مردم و افراد مسلح به پشتیبانی از او به گونه خودجوش جمع شدند. او تاکید دارد که هراتیان از عملکرد سلطان داوود فرمانده پلیس ناراض هستند.
شاهد بودیم که فساد گسترده قمدان امنیه با وجود خرسید و مهمتر از اینکه لاتکوب یک جوان هراتی بود که یک جوان هراتی را واقعا لاتکوب کرده بود و مردم ولسوالی کرخ مدود بزنو بیزدتی و بیارمتی شده و همچنین در تمام افشار شهر شکایت دست آدم بودن، ولی در کل آدم بود که از کار کرد از این همگی مردم ناراض بودن و این شخص ما نبودیم بلکه مردم ایراد بود.
حضور نیروهای مسلح برای حمایت از رئیس شورای ولایتی هرات بی پیشینه نیست. در سال 1396 هجری شمسی پس از محکومیت او به 8 ماه زندان در محکمه استیناف جرایم سنگین اداری به جرم سوء استفاده از صلاحیت، ده ها فرد مسلح وابسته به آقای علیزایی در شهر حضور یافتند. او متهم شده بود که با 20 فرد مسلح یک متهم به دریافت رشوه را به زور از سارنوالی هرات با خود برده است، اما در محکمه سوم از سوی هیئت قضایی حکم زندانی شدنش لغو شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کار ذخیره یاب در بند کمال خان به تازگی آغاز شده. بند کمال خان در منطقه چهار بولک نیمروز است. این بند چقدر مهم است؟ همین لحظه نظام اخبالواک سخنگوی اداره ملی آب روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای اخبالواک سلام، به برنامه خوش آمدین. ابتدا اندکه در مورد آبگیری در بند کمال خان به ما بگوین.
سلام، وقت بخیر، امید سلامت باشه. بند کمال خان که قسمی که شما در جریان هستین، بند کمال خان تکمیل است، آبگیری جریان دارد. انشاءالله که در وقت نزدیک به بهره برداری سپرده میشه.
بله، وقتای نزدیک گفتین، میتونین مشخص بسازین که دقیقاً چه زمان؟
در سال روان یک بند تکمیل است، آبگیری جریان داره، کارایش خلاص است دیگه. همین
بحث سوال دیگه که مطرح میشه است که این پروژه بر زندگی مردم عادی در ولایت نیمروز چقدر میتونه تأثیر بگذاره؟
بسیار زیاد تأثیر مثبت داره سر مردم منطقه، خصوصا سر مردم ولایت نیمروز. تمام دستای نیم ولایت نیمروز انشالله که به اصطلاح به چیز آمده میشه. وقت دستای نیمروز آو نداشت انشالله که با فرصتهای بسیار عالی و خوب مهیا میشه.
و چقدر هزینه برداشته ای پروژه؟
بیشتر از 200 میلیون دلار مصرف سرشان آمده و
200 میلیون دلار؟
نو بله بیشتر از 200 میلیون دلار.
بله
مشنوین صدای من را دارین؟
بله تشکر از شما نظام خپلواک، سخنگوی اداره ملی آب با ما در مورد آغاز کار ذخیره آب در بند کمالخان می گفت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین امروز در محکمه مسکو حضور یافت. محکمه تصمیم میگیرد که حکم تعلیق شده بر ناوالنی به حبس واقعی مبدل شده یا نه. بسیاری از حامیان ناوالنی ادعا میکنند که در قضیه محاکمه او برخورد سیاسی صورت گرفته. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین امروز در تدابیر شدید امنیتی در محکمه حضور یافت. جریان محاکمه در پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه ها برگزار شده. تدابیر امنیتی هم در مسکو شدید است. پلیس ضد شورش در جاده ها و در برابر محکمه جابجا شده و به کس اجازه دادن نمی شود تا به ساختمان محکمه نزدیک شود. با این هم حامیان ناوالنی از ساعت 10 صبح امروز با وقت محلی در برابر محکمه حضور یافتند. یولیا ناوالنیو و همسر الکسی ناوالنی هم در جریان محکمه امروز حضور یافته است. در دو یک شنبه گذشته مسکو و سایر شهرها شاهد بزرگترین تظاهرات مردمی بودند. تظاهراتی که در یک دهه گذشته پیشینه نداشته است. ده ها هزار تن روزهای 24 و 31 جنوری به جاده ها برآمدند و برای رهایی الکسی ناوالنی شعار سر دادند. پلیس حدود 10,000 تن را در شهرهای مختلف بازداشت کرده و در برخی موارد به سرکوب آنها متوسل شده است. ناوالنی پس از بازگشت از جرمنی در 17 جنوری در میدان هوایی مسکو بازداشت شد. محکمه او را به 30 روز بند محکوم کرد. الکسی ناوالنی در ماه آگوست گذشته پس از مسموم شدن با ماده کیمیایی نوویچاک برای درمان به جرمنی منتقل شد. او ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به دستور مسموم ساختنش متهم می کند، اما مسکو این ادعا را رد کرده است. ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی خواهان رهایی فوری ناوالنی و پایان یافتن خشونت‌های پلیس در جریان تظاهرات شدند. حکومت روسیه این درخواست ها را تا اکنون نادیده گرفته است. الکسی ناوالنی متهم است که از شرایط حبس 3.5 سال تخطی کرده. اگر محکمه مسکو امروز او را متهم ثابت کند، شاید تا 3.5 سال زندان محکوم شود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
محمد عاطف رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح در یک انفجار در شهر کابل جان باخت و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که اطلاعات نشان می‌دهد که ترورها کار طالبان است. اینها در صدر گزارش‌های این مجله خبری ما جا داشتند. این گزارش‌ها را در وبسایت ما هم خوانده می‌توانید. آدرس ما است www.azadiradio.com. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا 7 صبح با وقت افغانستان باز هم با تازه‌ترین ها و مهم‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان میزبان شما خواهیم بود. برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا لحظات بعد روی همین موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 آغاز خواهد شد. شبتان بخیر، خدا نگهدار.